به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر کدیور و همه دوستان حاضر در این جلسه. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. این جلسه در امتداد سلسله جلسات نواندیشی دینی هست که تقریبا از 3 سال پیش با پیگیری جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور برگزار شده و الانم جلسه 29 اون با موضوع خدا و شر هست که قسمت دومش. البته همونطور که قبلا در مقدمه جلسه اول خدا و شر هم مطرح شد، گفتیم که این مشکلاتی که همه ما با مواجه هستیم، مثل بیماری‌های واگیردار، بلاهای طبیعی، حوادث ناگوار غیر عمد، جنگ های بزرگ، قتل عام مردم بیگناه و شکنجه زندانی های سیاسی، عقیدتی و خیلی از موارد دیگه، پرسش های فراوانی برای ما به وجود آورده. مثل اینکه چرا خدا دنیایی به این بدی را آفریده، چرا خدا به داد بیگناهان و مظلومان نرسیده و دعاشون رو مستجاب نمی کنه، چرا خدا ریشه ظلم و ظالم رو نمی کنه و سوالات فراوان دیگه که خب بخش مهمی از اونو در جلسه اول مطرح کردیم و پاسخ داده شد و ادامه این موضوع رو هم در این جلسه مطرح خواهیم کرد. فایل جلسه اول خدا و شر به همراه فایل جلسه گذشته که عنوانش اسلام و خشونت ناموسی که در روز دوم ژوئن برگزار شد در سایت و کانال آقای دکتر کدیور منتشر شده و دوستان میتونن مطالب مرتبط با اون رو از طریق این کانال ها دانلود بکنن و بتونن مطالعه بکنن. یه توضیح کوچیکی هم در مورد روال جلسه خدمتتون عرض بکنم که بخش اول که تقریبا 1 ساعت خواهد بود اختصاص داره به ارائه جناب آقای دکتر پیرامون موضوع جلسه و بخش دوم جلسه هم پرسش و پاسخه. دوستان که سوال دارن در طی جلسه لطفاً سوالاتشون رو تو بخش چت این اپلیکیشن ارسال بکنن برای ارگانایزرای این جلسه تا در بخش دوم بتونیم سوالات رو مطرح بکنیم. یه درخواستی هم دارم از همه که لطفاً صدا و تصویرشون رو خاموش بکنن طی جلسه که نظم برقرار بشه. بعد نکته‌ای هم می‌خواستم بگم خدمتتون که اطلاع داشته باشین که این جلسه هم به طور همزمان در اینستاگرام آقای دکتر کدیور با آیدی محسن.کدیور.official در حال پخش هست و سوالات بخش اینستاگرام رو هم تا وقتی که زمان اجازه بده مطرح خواهیم کرد. دعوت می‌کنم که شنونده موضوع جلسه امروز با عنوان خدا و شر قسمت دوم باشید. جناب آقای دکتر در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم.
ضمن تشکر از شما سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بحث خدا و شر رو برگزار میکنیم. در جلسه اول خلاصش رو به عرضتون برسونم. 4 نکته میشه گفت اون جلسه ذکر شد. یکی این که برهان شر به عنوان دلیل برای عدم وجود خدا یا دلیلی بر عدم اطلاق 3 صفت مهم خدا، علم و قدرت و خیرخواهی خداوند، این دلیل، این برهان شر در صورتی تمام هست که قدرت خدا بر محالات منطقی، امور ممتنع منطقی تعلق بگیره. اگر این رو نپذیرفتیم بسیاری از براهین تقریرهای برهان شر عملا از اعتبار خارج میشه، ساقط میشه. نکته دومی که جلسه گذشته بهش اشاره شد این بود که خدا دلیل اخلاقی لازم و کافی برای وجود سرور موجود داشته، به این نحو که در برنامه جامع خداوند این شرور برای تحقق یک خیر برتر پیش بینی شدند و ضروری بودند. نکته سوم این بود که شرور میدونیم 2 قسم شد، طبیعی و اخلاقی. شرور اخلاقی محصول انتخاب نادرست موجود مختاری به نام انسان بوده و اون گزینه شر را انتخاب کرده. نکته چهارم که متمم همین نکته سوم بود اینه که این که ما فکر بکنیم بر خدا لازم بوده هر زمانی که قرار بود شری اتفاق بیفته، یک انسان خاص شری را مرتکب بشه، قتلی، تجاوزی، کشتار جمعی، هر گناهی هر کدوم از اینها خاص انجام بده، بلافاصله باید خدای غیرخواه عالم قادر متعال بیاد و جلو این شر رو بگیره، جلو انسان مختار رو بگیره. گفتیم اگر کسی همچو توهمی کرده باشه این تناقضه، برای که از اون اول ما پذیرفتیم که خدا انسان رو مختار آفریده، حالا تا خواست شر رو انتخاب بکنه بیاد جلوش رو بگیره، خب این میشه غیر مختار و تناقض خواهد بود. و شروری که توسط انسان، یعنی همون شرور اخلاقی در دنیا اتفاق میفته، میتونیم بگیم که این در مقابل خیر کثیری که از مختار و آزاد بودن اون حاصل میشه، این شر قلیل محسوب میشه. ما باید همیشه این تناسب رو داشته باشیم. این خلاصه جلسه گذشته. و بازی که امروز میخوام مطرح بکنم بر فرض پذیرش این چهار نکته است، اینا پله به پله به شکل منطقی و فلسفی دنبال شده. اگر کسی میخواد در مسئله شر پاسخ قانع کننده‌ای برسه، باید این مسئله مشخصا مسئله منطقی و فلسفی. اگر کسی بگه نخیر من به منطق و فلسفه هیچ کاری ندارم، بسیار خوب، به سلامت، این جلسه کاری برای اون نمیتونه انجام بده. مسئله در حیطه منطق و فلسفه مطرح شده، پاسخی هم اگر داده بشه در همون حیطه داده خواهد شد. تو این جلسه من چهار بحث دیگه به شرط اینکه فرصت بکنم میتونم ارائه کنم. احتمال میدم بحث چهارم فقط مقدمش برسم، اما بالاخره اگر این جلسه تمام نشد جلسه دیگر. نکته اولی که امروز مطرح میشه عنوانش هست ناچیز، مقایسه دانش انسان و دانش خدا، علم آدم و علم خدا کدومش بیشتره. این خیلی در بحث ما اهمیت فراوانی داره. عنوانش هم میتونیم بگیم خودبسندگی علم انسانی یا نمیبینم پس نیست. کمی اینا رو توضیح میدم. نکته دوم اینه که آیا این جهانی که ما درش زندگی میکنیم بهترین جهان ممکنه؟ چرا؟ چه دلیلی داریم بریم؟ یا چه دلیلی بر عدمش داریم؟ دوتا. سومیش، چه رابطه بین شر و گناهان قبلی وجود داره؟ چون در بین دینداران از مسیحی و یهودی و مسلمان و غیره یک به اصطلاح باور جدی است که هر شری تو دنیا اتفاق میفته معلول گناهی است که خود فرد یا هم‌محله‌یاش، همشهریاش و دیگران انجام دادن. اصلا شر بدون گناه نمیتونه اتفاق بیفته. پس هر شر طبیعی یا شر اخلاقی که اتفاق افتاد باید بریم توبه کنیم و استغفار بکنیم که در نتیجه اون شر برداشته بشه. اصلا این درسته؟ چقدر درسته؟ چقدر نادرسته؟ اینم سومیش. و چهارمیش که بحث بسیار مفصلیه و در دنیای مدرن مطرح شده، ترجمهش هم به ایران کشیده شده و به این مناقشاتی که در این مسئله مطرح شده نوعاً از این روی کرده، دنبال این سوال، جواب دادن به این سوال، آیا خدایی که راضی شود منو تو گیومه میگذاری، من رنج بکشم، همچنان قابل اعتماده؟ چطور دلش میاد؟ با همین تعبیر دلش میاد رنج آدم ها رو ببینه، جیک نزنه، ساکت باشه، بذاره ما رنج بکشیم و کشته بشیم یا آسیب ببینیم یا مشکلات دیگه برامون پیدا بشه. این رویکرد مشهور به رویکرد اگزیستانسی، رویکرد عاطفی یا رویکرد هیجانی به شر. ببینیم چه دلیلی، این تقریرش خواهم کرد تو این جلسه انشالله اگه فرصت کنیم. و بعد روایت های مختلفی که مکاتب مختلفی که به عنوان الهیات شر در فلسفه معاصر، فلسفه مدرن مطرح شده بهش خواهم پرداخت. و از بین این 10-12 تا رویکرده که تو این چهارمی مطرحه، میخوام ببینیم کدوماش معقوله، کدوماش به لحاظ منطقی و فلسفی حرفی برای گفتن داره و ما میتونیم چیزی ازش یاد بگیریم. و بعدم نسبت فلسفه سنتی اسلامی با این رو بررسی میکنم و به شکل خاص به دنبال پیشفرض‌های مزمر پنهان این رویکرد هیجانی و عاطفی به مسئله شر است. خب این سیمای بحث گذشته و خلاصه بحث امروز. اما چهار بحث امروز. بحث اول عنوانش بود به اصطلاح مقایسه علم انسان و علم خدا، یا به شکل این جمله خیلی مشهوره تو فلسفه معاصر، من نمیبینم پس نیست. مراد از من نمیبینم و نیست یعنی پس این شرور، این شرهای فراوان، من خیلی نمیبینم. پس حالا که من نمیبینم پس خیلی وجود ندارد، پس بنابراین وجود شر میتونه مانع وجود خدا محسوب بشه در لحاظ معرفت شناخت. خب توضیح مسئله اینه که این نکته نسبتاً نکته طولانیه، برخلاف نکته دوم سوم که کوتاهه، نکته اول و چهارم طولانی. این نکته اینه که اگه یادتون باشه توی جلسه گذشته همه بحث برمیگشت به این که خدای دلیل اخلاقی لازم و کافی برای شرهای شناخته شده در دنیا داره. این یه پیشفرض بنیادی هم داشت که علم خدا بسیار گسترده تر از علم آدمه، یعنی علم آدم برای درک، خصوصا درک خیر و شر در این جهان کافی نیست. حالا چه برسه به جهان دیگه، اگه کسی به جهان دیگه باور داشته باشه و آخرت باور داشته باشه. بحث ما تو همین جهان موجوده. این رو اگر کسی به خود بسندگی علم انسان، یعنی خود اکتفای علم انسان، خودکاری علم انسان قائل باشه، یا قائل باشه به این گزاره قائل باشه که آقا چون من خیر رو نمیبینم، این خیر که شما ادعا میکنید پس این شرها هست، من که نمیبینم، عقل منم قد نمیده، چون نمیبینم و نمیفهمم پس حتما نیست. این رو داشته باشه، این مسئله مهمی. خب اگه کسی به یکی از این دوتا، یعنی یا خود بسندگی علم آدمی یا اون من نمیبینم پس نیست قائل باشه، دیگه نمیتونه بپذیره که خداوند دلیل اخلاقی لازم و کافی برای وجود شرور موجود داشته. اینو نمیتونه بپذیره. بنابراین میرسه به این که خب شما دلیل معقولی برای وجود خدا یا برای اطلاق اون سه صفت اصلیش ندارید. بنابراین یا نیست، یا قادر مطلق نیست، عالم مطلق نیست، خیرخواه مطلق نیست. با یه بیان واضح تر این رو بگم. این دفاعهای مبتنی بر خیرهای برتر، دارتون با شما تئودیسه داشتیم یا دفاعیه داشتیم در مقابل مسئله شر. حالا این میشه دفاعیه. دفاعیه هایی که مبتنی بر خیرهای برتر بود که این مهمترین جواب خدا باوران به ملحدان و خدا ناباوران و کسانی که برهان شر رو تمام میدونستن. این دو تا مقدمه داره اگه تحلیل من به اصطلاح منطقش بخوام بکنیم. یکیش اینه که وجود شر یا جوازش برای ایجاد خیر مربوطه لازمه، یعنی اون خیری که ما تو ذهنمون هست و ادعا میکنیم تا این شر محقق نشه اون خیر نمیتونه توی دنیا به خصوص دنیای مادی محقق بشه. به علاوه مقدمه دوم هم اینه که اون خیری که ما ادعا میکنیم اینقدر بزرگ و مهمه که این شر رو برای وقوعش توجیه میکنه. یعنی حالا اگه یه شروری، زلزله ای، نمیدونم سیلی، وبایی، طاعونی، کرونایی یا شرور اخلاقی ایجاد شده تو دنیا حاصل شده، اون خیر اینقدر بزرگه که در مقابل اون خیر بسیار بزرگ این شرور بسیار کوچک به نظر میرسه، و چون لازمم بود بدون این شرور اون خیر محقق نمیشد، پس توجیه میشه که این شرها مشکلی نداره. خب حالا ما، من و شما، ما میخوایم داوری بکنیم در مورد این دو تا مقدمه، یعنی به خصوص بگیم حتما یه خیر بزرگتری هست که این شرهای کوچک رو توجیه میکنه. اگه بخوایم بپذیر، اگه بخوام ردش بکنیم، معناش اینه که ما یه دانشی داریم در حد علم خداوند یا بالاتر از علم خداوند، حداقل مساوی با علم خداوند. در نتیجه میتونیم ادعا بکنیم نخیر، این که شما میگی همچو خیری وجود داره، من میدونم، من آدم میدونم که همچو چیزی وجود نداره، پس بنابراین هیچ توجیه منطقی برای این شرها نیست، چون خیری وجود نداره، اون خیری که تو میگی من میدونم نیست. خب همچو ادعای خیلی ادعای بزرگیه، خیلی ادعای گزافیه. یعنی این که آدم به حدی از غرور برسه که بپندارد دانشی بیشتر از دانش خداوند دارد. حالا ما بیانیم همین رو بازش بکنیم. ما چقدر، ما همه آدم ها رو میگم در طول تاریخ تا الان، ما چقدر دنیای مادی خودمون رو میشناسیم؟ همش رو میشناسیم؟ ما هر سال که میریم جلو میفهمیم که میزان دانش ما از همین کهکشان راه شیری چقدر اندکه. هر سیاره که به ما میرسه، نزدیک میشه، تازه میفهمیم چند میلیون سال نوری قبل حرکت کرده، پس معلوم میشه این جهان چقدر گسترده است. ما قبلا فکر میکردیم چقدر کوچک. هر سال که بریم میبینیم که واقعا دانش ما خیلی اندکه. حالا در ما چقدر میدونیم تو مریخ چه خبره؟ ما چقدر میدونیم خارج از منظومه شمسی چه خبره؟ ما چقدر میدونیم خارج از نمیدونم کهکشان راه شیری چه خبره؟ هیچ نمیدونیم یا خیلی خیلی کم میدونیم. ما تو همین محدوده فیزیک و شیمی و زیست شناسی هر مقدار که پیش میریم میفهمیم اطلاعات ما خیلی کمه. تو همین ماجرای کرونا چقدر دانش ما داریم؟ همین الان چقدر داریم؟ خیلی که اندک بوده. بنابراین اگه کسی فکر بکنه که من همه جزئیات جهان مادی رو میشناسم یا همه خیر و شرها رو میشناسم، بفرمایید اثبات کن. این خیلی ادعای مهمی است. اگه کسی بخواد بگه مسئله شرط جواب نداره، اول باید اینو اثبات بکنه. بگه من دانشم به میزانی است که یا مساوی یا بالاتر از دانش خداوند. خب یا خیر و شرم رو میتونم درست تشخیص بدم. حالا یه ذره مسئله رو بزرگتر مطرح کنیم. این جهان مادی رو معلوم شد علم ما چقدر کمه. ما میدونیم چیزهایی رو میدونیم. قطعا نسبت به 100 سال پیش، 1000 سال پیش دانش ما 1000 برابر شده، 10000 برابر شده. اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی بیشتر شده. قبول. اما با همه اینها هرچی دانشمون بیشتر میشه میفهمیم کمتر میدانیم نسبت به جهان مادی. حالا اگر آمدیم جهان غیر مادی، جهان مجردا، ملکوت، غیب، آخرت گذاشتیم کنارش، ما چقدر از این جهانها میدونیم و از کجا میدانیم خیر و شر که ما در این دنیا به آن مبتلا هستیم هیچ ارتباطی با اون جهان دیگری که هیچ چیز از آن نمیدانیم هیچ ارتباطی نداره؟ کجا میتونیم اینا رو اثبات کنیم؟ خب این به اصطلاح اگر ما احتمال نه یقین، احتمال بدیم که ما دانش کافی برای شناخت خیر و شر خود را در این جهان مادی نداریم، همین کفایت میکنه تا ما بگیم پس خدا احتمال دارد این دانش را داشته باشد و این خیرهای ادعای خدا باوران احتمال وجود داشته باشد. همین احتمالش کفایت میکنه. چون که نمیتونید این احتمال رو منتفی بکنید، نمیبینید، اما احتمال دیدنیه. خب احتمال رو که نمیتونید به شکل علمی، به شکل فلسفی و منطقی رد بکنید. خب این تقریر کلی مسئله. حالا اجازه بدید من منصفانه میام جلو، یعنی هم ادعای خدا ناباوران رو با اسم و رسم و مقاله، کتابم نبوده، که مقالهاشون معرفی میکنم و خلاصش برای شما تقریر میکنم، هم پاسخ خدا باوران، همه رو تو چارچوب فلسفه معاصر مدرن مطرح میکنم. کاری هم به فلسفه اسلامی نداریم، در حالی که خیلی حرف داره اونجا و کلی نکات ارزنده توش هست. من صرفا تو همین برای اطلاع کسانی که فکر میکنند که لاغل تو فلسفه مدرن همش دستا رو به تسلیم بالا برده و گفته که شرط تموم شد و نه خدایی هست و نه صفات سگانش اطلاق دارن. ببینید این ادبیات رو مرور کنیم. یه آقایی است که جلسه پیش به اسمش اشاره کردن به نام ویلیام رو، R-O-W-E. ایشون میتونیم بگیم بعد از جی ای مکی مهمترین ملحد جهان معاصره از در حوزه منطق و فلسفه. یعنی مقالاتی که نوشته، دو سه تا مقاله که نوشته، خیلی مقالاتی است که مورد به اصطلاح رد و اثبات فلاسفه واقع شد. میتونیم بگیم ایشون بهترین تقریر رو در این مسئله مطرح کرده. تو همین مسئله که الان داریم صحبت میکنیم، یعنی در مورد علیه خیرهای برتر اومده مطرح کرده، گفته نه، ما اینه که شما شرهای گزاف داریم. شر دو نوعه از من دیدگاهی شد. شر گزاف پوینتلس به حساب بی پایه، شر که هیچ توجیه منطقی، هیچ توجیه حکیمانه برای وجودش حالا از طرف خدا باشد یا انسان وجود نداره. و بعد این کی گفته؟ درست همزمان با انقلاب ایران هم 1979 یه مقاله ایشون منتشر میکنه به این عنوان The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism، به اصطلاح مقبولیت الحاد، مسئله شر و گونه های از الحاد. خب تو این مقاله که چیز مهم میبوده، یعنی برای اولین بار میتونیم بگیم که ملحدان اومدن یه تقریر فلسفی نسبتاً موجهی رو مطرح کرد با تکیه بر شر گزاف، همون پوینتلس به اصطلاح. و بعد فقط هم بحث آدم ها رو مطرح نمی کنه، میگه این همه حیوان، ببینید تو این مسئله، این الهیات شر مدرن رو مسئله دفاع از حقوق حیوانات خیلی تکیه دار، حیوانات، معلولان و اینا رو میاد و وسط و ازش استفاده میکنه، به نفع خودش استفاده میکنه. رون میگه که این که این ما رنج میکشیم، آدم ها رنج شدید میکشن، حیوانات رنج شدید میکشن، این رنج شدیدی که اکثر انسان ها، بسیاری از حیوانات میکشن، با کدوم خیر شما میتونید این رو پاسخ بدید؟ نهایتش میگه خیر برتری هست و توجیه اخلاقیش میکنید، میگید اخلاقا خدا موجه بوده که این شر رو تحمل کنه تو اون خیر بزرگتره اتفاق بیفته. اما خود این شر رو چه کارش کرده؟ این شر سر جاشه، حالا چه برای انسان چه برای حیوان. پس به نظر این آقا این شرهای گزاف قرینه‌ای بر عدم وجود خدا یا بر اینه که صفات سگانش علم و قدرت و خیرخواهیش اطلاق نداره. این توضیح شر گزاف هم خیلی تو بحث ما موضوعیت داره، تعریفش از خودش میگه. رنج شدیدی که شر گزاف چیست؟ رنج شدیدی که خدا میتواند از تحقق آن بدون از دست دادن خیر برتر یا تجویز شر مساوی یا بدتر جلوگیری کنه و نکرده. میتونست جلوگیری کنه و نکرد. پس چون شر گزاف وجود داره، خدا وجود نداره یا خدا قادر عالم خیرخواه مطلق نیست. پس اگر شر حکمت آمیز نباشه، خدا از او جلوگیری میکرد. این تفکر، این روشن بیشتر میره سراغ مثال ها، برای همینم پاپولار هست، خیلی توده ایه، یعنی مردم عادی راحت تر اینا رو درک میکنن. با مثال تمثیل، یکی از طرق خلاصه تبلیغ و ترویج یه تفکر. مثالی که ایشون خیلی مشهور زده و توی ادبیات شر شده یه به اصطلاح سمپل، یک نموداری که نموده‌ای که خیلی ازش استفاده شده. اون مثالی میگه فرض بکنی یه جنگل صاعقه میزنه بهش، یه بچه آهوی ملوسی در محاصره این آتش فراگیر قرار میگیره. و الان هم متاسفانه تو مملکت ما هر روز از یه گوشش جنگل ها در آتش میگیره. خب بعد این بچه آهوی ملوس توی این وضعیت بد، آتش سوزی جنگل، میسوزه و بلافاصله کشته نمیشه، چند روز عذاب میکشه، رنج میکشه. خب سوال ویلیام رو میپرسه، این خدا نمیتونست از جلو رنج کشیدن این بچه آهوی معصوم بیگناه جلوگیری بکنه؟ نمیتونست مانع آتش گرفتنش بشه؟ نمیتونست حداقل تا آتش گرفت زود مرگش رو برسونه؟ سه روز درد کشیده، جلو چشم خدای بچه آهو درد کشیده، با آدم هم کار نداره، نمیتونست کاری بکنه که زودتر بمیره و درد نکشه؟ دیگه نگاه کنید، این بچه آهوی سوخته شده در جنگل مصداق شر گزافه. حالا بفرمایید ببینم کدوم خیر برتر پشت سر این بوده. نتیجه میگیره که این که میگید که این شر، یه مثال دادم دیگه، این شر گزاف یک حکمت آمیز بوده و یه خیر برتری پشت سرش هست، بفرمایید خیر برتر به من نشون بدی. من که خیر برتر نمیبینم، کو این طرف اون طرف، هیچ خیر برتری وجود نداره، من نمیبینم. پس نیست، وقتی نیست پس یعنی چی؟ یعنی دنیای شما پر از شرهای گزاف است. وقتی شر گزاف هم باشه، یعنی یا خدای شما نیست یا خدایشون هیچ کار هست به قول آقایون که فرمودن بعضی کارها از دستش نمیاد. این حرف ویلیام روم دیگه قوی ترین تقریری که از این صورت گرفت. در مقابل این رو فیلسوفان خدا باور چند تاشون آمدن و میشون آقا پاسخ دادن و مقاله هایی نوشتن. یکیش آلستون هست، دیگرش ویکسترا هست، دیگران هم هست، حالا بهشون خواهم. اینا ذکر کردن که این استدلال شما بر پایی یک معرفت شناسی اپیستمولوژی بسیار ضعیفی بنیاد گذاشته. شما خیر رو نیافتید، ادعا میکنه خیر نیست. یعنی این که هر چیزی از علم من پنهان هست، بنابراین من میتوانم بگم وجود خارجی ندارد. این که چیزی از علم من پنهان هست یعنی چیه؟ من محور وجود هستم، من انسانی هستم. انسان محوری دقیقا همین، اومانیسم یعنی همین، که من همه چیز رو تعیین میکنم. علم من ملاک این است چیزی وجود دارد یا ندارد. اگه چیزی هست باید من بدونم، حالا که نمیدونم پس نیست. اینا ذکر کردن، همین منتقدانش، منتقدان موحدش ذکر کردن که لزومی به آشکار بودن حکمت پس شرور نیست. شما از کجا به کدوم دلیل میگه این حکمتی که بر این خیریست که این شر وجود داشته باشه حتما ما باید بدونیم، ما آدم ها حتما باید بدونیم. این مقاله ای که ویکسترا نوشت، The Condition of Reasonable Epistemic Access، این منتشر، این استدلاله که میکنم اونجاست. توی این مقاله ویکسترا آمده ذکر میکنه با چه درجه از احتمال خیر برتری که در قضیه بچه‌آهو بوده شما لازم این امر بر ما مکشوف بشه، چقدرش ما باید این احتمال رو بدانیم. ویکسترا میگه دانش ما، یادتون باشه ویکسترا نه جزء فلسفه اسلامی نه جزء فلسفه سنتی، کاملا تو دنیای مدرن زندگی میکنه، مسلمون هم نیست، میگه دانش ما در مقابل دانش خدا ناچیزه. ما لزوماً خیرهای ملازم شرور را نمیتوانیم تشخیص بدهیم. اونم میگه تو مثال زدی، منم مثال میزنم. یه نوزادی تازه متولد شده، یه بیماری گرفته، برای این بیماری لازم سوزن بهش بزنم، بچه دردش میگیره، شرری هست و ماننده. حالا بچه اگر زبون داشت داره گریه میکنه، داد میزنه، میتونست میگه که من نمیخوام، چون خیر رو نمیبینه، خیر رو نمیفهمه، اون بچه نوزاد خیر رو نمیبینه و نمیفهمه، پس خیلی وجود نداره. حالا میتونست جلوی والدینش قد اعتراض علم بکنه و بگه چون من خیر نمیبینم پس خیر وجود ندارد. میگه میتونی این حرف رو بپذیری؟ حتی اقل خدا قد والدین نوزاد میفهمن یا نمیفهمن؟ اون خدای بچه آهوی تو قد والدین نوزاد شعور داره یا نداره؟ و آیا لازمه که نوزاد بدونه که حتما باید بهش توجیه بکنیم، تفهیم بکنیم بچه جان پس این آمپولی که الان بخوایم بهت بزنیم این خیر کثیر نهفته است، اصلا قابل درکه براش؟ میگه ما نمیتونیم ادعا کنیم، دیکسترا میگه ما نمیتونیم ادعا کنیم که به نظر نمیرسد هیچ غایت الهی در پس شرور وجود ندارد. شما نمیتونید همچنان چیز رو اثبات بکنید. ادراک ما بسیار محدودتر از درک خیرهای برتر و پیچیدگی این خیرهای پشت سر شرور هست. بعد میگیم ما هیچ دلیل محکمی در دست نداریم بر حق ادعایی که شما ذکر میکنید. فاصله معرفتی ما با خدا بیش از آن است که شما فکر میکنید. ویلیام رو ساکت نمیشینه، همون فرد خدا ناباور و مولد. اون هم یک مقاله در پاسخ ویکسترا منتشر میکنه، Evil and the Taste Hypothesis, a reasonable to Vixter. عنوانش هم دقیقا میزد پاسخ به ویکسترا، چون پاسخ ویکسترا خیلی سنگین بود، حسابی سردادش زن. حالا میاد جواب. دوستان گوش کنن اینها رو با دقت، این که فکر نکنن این مسئله چیه، مسئله ساده‌ای از پیش با افتاده، چپوشکاری شده طرفین آمدن. چه میگه که من خواست، میگه که رو ویلیام رو میگه که ویکسترا خواسته بود بگه که رنج این بچه آهو بی حکمت و لغو نیست، اما لازم نیست که ما اون رو بشناسیم. امر ناشناخته است اما وجود داره. میگه من پاسخم اینه. آقای ویستر، شما فقط احتمال وجود خیر برتر رو اثبات کردی، نه وقوعش رو. صرفا گفتی محتمل است. دلیل شما تنها اثبات میکند که با فرض وجود خدا که من قائل نیستم بهش، یعنی رو قائل نیست بهش، احتمالاً تو گیومه خیرهای هست که قبل از وقوع خداوند از اونها آگاه بوده. مناقشه رو اینه و ما بیخبر ازش بودیم، از اون خیرهای برتری که قبل از وقوع شر محقق می شده ما بیخبر، خدای شما احتمالاً باخبر. تو همین بعد رو میگه که اما ما دلیل نداریم که خیرها پس از وقوع اون بر ما ناشناخته باشه. میگه من پذیرفتم که قبل از وقوع لازم نیست ما بشناسیم، اما ما انسان لازم و ضروری است که بعد از وقوع شر آن را بشناسیم. توضیح بیشتر منصفانه بیام جلو تقریر ایشون رو. میگه که در پس حالات بدی که همکنون و هر موقع دیگه روی میده حالات خیری نمیبینم، پس من به صورت معقولی میتونم نتیجه بگیرم که چون من نمیبینم حالات خیری وجود نداره. آدم ها هممون به این سطح از معرفت دسترسی ندارن. وقتی دسترسی نداریم نمیشه در موردش حرف بزنیم، باید ساکت باشیم. این دیدگاه رو که تو این مقاله دومش مطرح بود بین فلاسفه دین عنوان شد خیلی که دیده نمی شود وجود ندارد، و به شکل خلاصه‌تر آنچه نمی بینم من نمی بینم پس نیست. این دیگه به اصطلاح غایت ما یمکن ان یقال بود، دیگه نهایت زوری که ملحدان و خدا ناباوران در مسئله شرط تو این مسئله خاص میتونستن بزنن این بود که من خدمتتون عرض کردم. حالا چقدرش این حرف پذیرفتنی؟ نقد ما، من و دیگر خدا باوران به فلاسفه ملحد و خدا ناباور در این مسئله خاص که ربط بین علم انسان و علم خداست. اول اشکال اول، ایشون قبول کرد که قبل از وقوع مشکلی نیست که ما ندونیم، اما بعد از وقوع حتما میدونیم. سوال جناب ویلیام رو، چه فرقی بین جواز مسئله ندانستن ما، جهل ما قبل از وقوع و لزوم دانستن ما بعد از وقوع؟ بفرمایید کدوم برهان فلسفی میتونید بین این دو تا مرحله رو تفکیک قائل بشید و تو یکیش حداقل احتمال رو بپذیرید، منصفانه پذیرفتید، دستتون درد نکنه، اما تو بعدیش چی؟ تو بعدیش بعد از وقوع، خب بعد از وقوع هم مثل قبل از وقوع، دانش ما اگر به قبل از وقوع قد نمیدهد به بعد از وقوع هم قد نمیدهد. چقدر مسئله توی کهکشان راه شیری همین الان واقع شده، ما هیچ خبری ازش نداریم تو چندین سال دیگه. اما اشکال دوم که اشکال اساسیه به ایشون، آقای رو و دیگر ملحدان هم فکرتون، این نمییابم پس نیست بر کدوم برهان فلسفی مبتنی؟ ما توجیه معقولی برای رنجهای شدید نداریم، پس توجیه معقولی وجود ندارد. چون من توجیه معقولی ندارم پس هیچ توجیه منطقی و فلسفی وجود ندارد، حتی برای کسی که دانشش از ما بیشتر است. در صورت این مبنا، مبنای ویلیام رو، مبنای ملحدان در این مسئله به لحاظ منطقی و فلسفی هیچ پایه و اساسی ندارد و نتوانستن بعد از این دفاعیاتی که صورت گرفت این ایشون پاسخ قانع کننده ای نتونست بده. خب من حالا چند جمله برای خودم نوشتم که ما کجا اثبات کردیم که به همه کائنات و خیر و شر رو اشراف داره. هر که تونست اثبات کنه بسم الله. از کجا اطمینان داریم که خیلی که اکنون نمیشناسیم در آینده هم نشناسیم؟ خیلی چیزا رو ما الان میدونیم. مثلا ما میدونیم امروز آپاندیسمون به چه دردی میخوره، 100 سال پیش 200 سال پیش میدونستیم. خیلی چیزا امروز میدونیم که دیروز نمیدونستیم. خیلی چیزا امروز نمیدونیم که ممکنه فرداها بدونیم. خب صبر بکنیم تا فرداها برسه دانش ما افزایش پیدا کنه. خیرهایی که توجیه کننده شرور هستن بسیار پیچیده هستن. آنچه ملحدان شر گزاف خواندند میتواند موجه و حکیمانه باشد، هرچند بر ما روشن نیست. یه تکمله این نکته اول من تمام شد. طرفین رو تقریر کردم، حرف خودم رو هم داوری خودم رو عرض کردم. در الهیات مدرن یک رویکرد جدیدی ایجاد شده بعد از این همین دعوای علمی بین آلستون و ویکسترا از یک سمت و اون ویلیام رو و دیگران از سمت دیگه. اسمش از اسپکتیکال تیزم، یعنی الهیات شکاکانه. این الهیات شکاکانه بین مکاتب الهیات مدرن من از همه بیشتر میپسندم و فکر میکنم این نزدیکترین رویکرد و به رویکرد فلسفه سنتی چه در اسلامی چه در مسیحی و چه در یهودی داشته باشه. الهیات شکاکانه من این را اصلا جدا کردم از بقیه که الان بعدا اونا را میخوام عرض میکنم. الهیات شکاکانه میگه که ما توان ادراک مقاصد خدا رو نداریم به دلیل محدودیت های مجاری شناختی انسان. خیلی منصفانه میپذیریم. بنابراین در پاسخ به براهین خدا ناباورانه تکه اصلش رو به محدودیت مجاری ادراک ماست. اینها میان دو تا فرض متافیزیکی و معرفت شناسانه رو با هم مقایسه میکنن. فرض متافیزیکی وجود خداست. حالا اون که قائل خدا هست، اونی هم که قائل نیست خدا نیست. دو تاش امر متافیزیکی. فرض معرفت شناسانه داوری در مورد اینه که خدا چه کرده؟ چه خواهد کرد؟ خوب بوده؟ بد بوده؟ خیر بوده یا شر بوده؟ این داوری معرفت شناسان است. متعلقان شکاک، همین گروه، اینا میگن این دوتا رو به هم گره نزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دانش ما اونقدر نیست که بتوانیم قضاوت بکنیم که خدا چه کرده، چه میکند و چه خواهد کرد. ما از بسیار از این امور اطلاع نداریم. از جمله شاخص‌های این برگمن هست، آلستون هست، دیکستراس که اسمش رو بردم و پرین. این چهار نفر میشه گفت که مهمترین متعلهان شکاک هست. چند تا تقریر هم این الهیات اینها توش صورت گرفته. یکیش اینه که اجمالاً عرض میکنم، خیلی طولش هم نمیدم، میگه دلیل، میگن که دلیل موجه و خوبی داریم که گمان کنیم خیرهای ممکنی که میشناسیم نماینده خیرهای ممکنی است که وجود دارند. اما احتمال، ما این احتمال رو معقول میدونیم. دلیل خوبی نداریم که شرهایی که میشناسیم نماینده شرهای ممکنی هست که وجود دارند. با دلیل خوب یعنی دلیل موجه، دلیل معقول. دلیل خوبی نداریم که شرهایی که دلیلی نداریم که گمان کنیم ملازمه بین خیرهای ممکن و شرهای ممکن را میشناسیم. این جان مطلب دقیقا همین نقطه سومیه. ما دلیلی نداریم، دلیل موجهی نداریم که بگیم ملازمه هست بین خیرهای ممکن و شرهای ممکن و ما اون رو میدونیم. ما نمیدونیم. این برگمن بودی حرف رو میزنه و برگمن به ویلیام رو اون هم جواب داد. آلستون خب تو کشور ما یه مقدار شناخته تر هست، شناخته شده تر هست به خاطر که ترجمه برخی مقالاتش منتشر شده، از شش محدودیت شناختی بشر سخن میگه تا اثبات بکنه که این برهان شر در مقابل وجود یا اطلاق صفات خدا قابلیت اثبات نداره. یکیش اینه که ما اطلاعات لازم از ساختار عالم چه در گذشته چه در آینده چه در حال نداریم. ما اطلاعاتمون نسبت به دنیای پس از مرگ بسیار اندک است. رازهای دل انسانی در همین دنیا باز ما اطلاع کافی نداریم. دانش‌های دانش امر بسیار پیچیده است، هر روزم پیچیده تر میشه. خیلی ادعای به اصطلاح خودپسندانه و مغرورانه است که بگیم که ما همه چیز رو میدونیم. در مورد تعیین‌های ممکن و ضروری متافیزیکی این امر دشوار است، ما باید احتیاط بیشتری بکنیم. همه امکان‌ها، امکان‌های جهان‌های موجود که الان بهش خواهم پرداخت، میگه این ما به همه اینها علم نداریم، جاهلیم. حتی در مورد ارزش‌ها خیلی هم اطلاعات فراگیر و گسترده‌ای نداریم. به هر حال داوری ما در این امور کاملا محدود. ویکسترا و پرین که عرض کردم این دوتا هم با هم این دو نفر هستن ولی به اصطلاح یک موضع دارن تو اینها، یک گزاره رو قائلن شرایط دست معرفتی معقول که اگر خدا دلیلی برای تجویز شر داشت ما احتمالا این دلیل را درک نمی کردیم و صراحتی رو با استدلال فلسفی برش کرد. اگه کسی میخواد این حد اصطلاح از برهان شر یا از نمیدونم عدم اطلاق صفات خداوند دفاع بکنه لازمه به این به الهیات شکاکانه مراجعه بکنه و ادله اونها رو نقد بکنه، پاسخ بده. بدون پاسخ دادن اونها نمیشه اومد ذکر کرد که تا بین وجود خداوند بین اطلاق صفات خداوند و وجود شر ناسازگاریش. اگر کسی این ادعا رو کرد میگیم این ادعای شما برخواسته از عدم مطالعه کافی، عدم تعمق کافی در مبانی فلسفی مسئله است. اما نکته دو، این نکته اولم تمام شد، این کمی طولانی بود، نکته دوم خیلی کوتاه‌تر. آیا جهان ما، همین جهانی که پر از شر ادعا میشه، بهترین جهان ممکنه؟ خب معلومه اون که خدا ناباوره میگه که نخه، خیلی هم جهان بدیه. خدا میتونست جهان بهتری درست بکنه. نه توش سیل باشه، نه زلزله باشه، نه کرونا باشه، نه طاعون و وبا باشه، نه سرطان باشه، نه تجاوز باشه، نه کشتار جمعی باشه، نه شکنجه باشه، نه قتل باشه، هیچ کدوم نه توش نباشه. خدا میتونست، نکرده. پس این جهان کجاش بهترین جهان ممکن؟ در مقابل این خدا باوران میگن خیر، اونی که شما دارید ذکر میکنید توهمی بیشتر نیست، بس ما در محدوده ممکنات منطقی بود نه محالات منطقی. این چون این جهانی که شما ذکر میکنید محال است موجود بشود، مثلا نمیشود، مثل دو دو پنج تا میمونه، تناقض است. هم آدم مختار باشد، هم تا خواست شر بکند بیان جلوشو بگیره. این ادعاهای قشنگ بیپایه است که دارید مطرح میکنید. حالا به شکل دقیق تر ذکر بکنیم. خدا باوران این شرور رو دلیل میدونن، معتقدن اساس همین دنیا بر خیر کثیره. ما وقتی که مریض میشیم، عزیزمون از دنیا میره، یه اتفاق برای خودمون میفته، اون شر را بزرگ میشن تو چشم ما و خیرها رو کمتر میبینیم. راز این مسئله اینه و مبالغه میکنیم در این شرور موجود. از دیدگاه خدا باوران این جهان بهترین جهان ممکن هست. عنوانش هم توی فلسفه میگن نظام احسن است، یعنی حسنترین بهترین وجه. دلیلی هم که اقامه میکنن دلیل فلسفی، دلیل علم تجربی نیست. حالا بحث میکنم اصلا همچون دلیل علمی وجود دارد یا ندارد. میگن که اگر ما پذیرفتیم خدا کمال محض است، به دلیل سنخیت از این کمال محض جز امر کامل نمیتونست خارج صادر بشه. پس این جهان موجود که مخلوق اون کمال محض است، این اکمل موجودات ممکن بوده است. یادمون باشد ممکن، نه توهماتی که مثلا این که یک چیزا اتفاق نیفته، اونچه که بعد ممکن بوده است. و خدا ناباوران ملحدان رو متهم میکنن، میگن شما در کثرت شرور مبالغه کردید، خیرها رو نادیده گرفتید. خب کیای حرفا رو میزنن؟ خارج از فلسفه اسلامی هم بحث میکنن. یکی از مهمترین مدافعان مسئله خیر برتر لایبنیتس است، یکی از بزرگترین فیلسوفان غرب. میگه خدا بهترین کاری که میتونسته کرده و بهترین جهان ممکن رو خلق کرد و مشخصا از اون از نظام احسن دفاع میکنه. سوینبرن که متأله معاصر مدافع خلاصه خدا باوری و منکر برهان شر، اون اختلاف نظر داره، میاد لایبنیتس رو نقد میکنه از یه زاویه دیگری. نکته جالبی رو میگه، میگه که این که بگیم خدا بهترین جهان را آفریده لازمش اینه که ما اشراف داشته باشیم، علم داشته باشیم به اون گزینه های دیگر، یعنی بتونیم بگیم مثلا سه گزینه بوده، گزینه 1، 2، 3، بین این گزینه ها این احسن، اون حسن، اون غیر حسنه و خدا اومده گزینه یک که احسن بوده را آفریده. این از کجا اینا ما همچه چیز قدیم؟ از طریق دانش تجربی و دانش محدود انسانی چون این امر قابل اثبات نیست. احتمالش هم دیگه منتفی نیست. خب پس این ما زمانی میتونیم حرفا رو بزنیم که علم نامحدود مثل علم خداوند داشته باشیم. ما به خاطر نقص ادراکمون از تشخیص گزینه بهتر ناتوانیم. دیگه من با لایبنیتس مخالفم تو این زمینه. میگه که قبل از من توماس آکویناس این حرف رو زده. لذا اونها ساکت میشن، میگن که بله جهان خوبیست، اما اینکه بهتر هست یا بهتر نیست علم ما قد نمیدهد. ولی هر سه تا به این رو کردی که سنخیت بین حکیم کمال محض و صادر از کمال محض میتونن قائل باشن. حالا سوالی که من مطرح میکنم، آیا اصلا راهی برای اثبات نظام احسن هست در فلسفه؟ به شرطی که ما قبلش وجود خدا را پذیرفته باشیم، حکمت بالغه خدا را هم پذیرفته باشیم. بله، چند تا پیش فرض دار. از طریق تجربی و دانش محدود انسانی آیا این امر قابل اثباته؟ خیر. اگر کسی به بیان من پوزیتیویست باشه، امپریست باشه، تجربه گرا باشه، صرفاً از منظر دانش تجربی بخواد به مسائل نگاه کنه، اثبات این که این جهان نظام احسن است ممکن نیست. فلسفه هم اگه قائل نباشه خب دیگه نظام احسن هم قائل است. ولی نمیتونه احتمالش رو منتفی بداند. نهایتش میگه شراش بیشتره، که خود اون هم با تئودیسه و دفاعی های خودمون پاسخ دادیم. بنابراین میتونیم بگیم همین که شما احتمالش رو بپذیرید اثباتش ممکن است. برحال در صورتی که ما به خود بسندگی دانش آدمی قائل باشیم، اثبات این که جهان موجود بهترین جهان ممکنه ممکن نیست. یعنی کسانی که تو این گزاره، تو این ادعا خدشه میکنن، باید به پیشفرض معرفت شناسی خودشون مراجعه کنن. یعنی برای دانش بشری چه حسابی باز میکنن؟ اگر برای دانش بشری حساب نامحدود یا بسیار گسترده باز میکنید، یا فکر میکنید چون چیزی نمیبینید پس نیست، نمیتونه قائل به بهترین جهان ممکن بشید. خب این من فقط رویکردهای مختلف رو به مسئله گفتم، چون به اون نکته چهارم که امروز نمیرسم اونجا مفصلتر دوباره برمیگردم و رویکرد الهیات مدرن رو به مسئله توضیح خواهم داد که نور در زمینه چی فکر میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم که باز کوتاهه و سویه های الهیاتی و دینشناسی هم درش هست غیر از فلسفی، اون ارتباط شرور با گناهان قبلی. خب این صورت مسئله رو باز بکنم، تقریبا اختصاصی به ایران و اسلام و شیعه و اینها نداره، تو همه دنیا این مسئله هست. اتفاقا مهمترین مدافعینش مسیحی ها هستن. آگوستین هست، خیلی زمیر داد سخن داده که حالا میخونم اصلا حرفاشو. یادم هست زمانی که زلزله آمده بود، زلزله بم بود مال 20 سال پیشه، زلزله دیگری که آمده بود، برخی افراد منتسب به دین جاهلان منتسب به دین اهل منبر هم هستن، آمدن اون به اصطلاح آسیب دیده ها و رنج دیده های زلزله زده رو متهم کردن که اینجا معصیت بیشتری می شده، پس مشمول زلزله شد. در همون وقت من گفتم نهایت نقلی و جهالت شماست که اینجور این استدلال را میکنید. آقای لاسوگاس رو احتمالا ندیدن، کدوم زلزله و سیل و طوفان توش اومده؟ تو میامه کدوم یک از مسائل اتفاق افتاده؟ چه حرفای بیپایه دارید میزنید؟ تو اینجا میخوام به شکل فلسفی برخورد بکنم. آیا همه شرور طبیعی به شرور اخلاقی برمیگرده؟ مراد از شرور اخلاقی مشخصا گناه، معصیت خداوند. پس آیا میشه اثبات کرد که هر شر طبیعی یا هر شر اخلاقی نتیجه گناهان قبلی انسان هست به شکل قضیه موجبه کلی تو منطق؟ هر شر طبیعی، هر شر اخلاقی نتیجه گناهان قبلی انسان است به شکل موجبه کلی. در مقابلش آیا میشه انکار کرد که شرور اخلاقی یا طبیعی هیچ ارتباطی با گناهان قبلی انسان ندارد به شکل سالبه کلیه؟ باز دوستان که لطفاً الفبای منطق رو میدونید. پاسخ متعلقان اینجا چی؟ آگوستین رو اشاره کرد. میدونید آگوستین در الهیات مسیحی شماره 1، توماس آکوینس شماره 2. یعنی بین همه متلهان مسیحی، همشون کاتولیک و پروتستان، آگوستین رو هم متقدم بوده، هم اقدم بوده، هم تفکری که ارائه کرده، آرای که ارائه کرده، تا امروز هم خلاصه محور بحث. این متفکر شماره یک مسیحیت مثلا تو جهان اهل سنت با کسی بخواهم مقایسش کنیم مثل غزالی اون بسوش. این رو میگم غزالی چون تو اهل سنت خیلی به غزالی عنایت دارن. پایگاه آگوستین حتی از غزالی هم میتونیم بگیم در دین خودش، مذهب خودش بزرگتر. میگه همه شرور طبیعی به استثنای آن چه میتواند به کیفر الهی مستند شود، معلول سوء استفاده موجودات مختار غیر انسانی مانند شیاطین از اختیار خیش است. میگه این شرور ناشی از دخالت شیطانه توی طبیعت و به اصطلاح انسان‌های دیگه، و ایشون با ادغام شر اخلاقی و طبیعی شر اخلاقی عام درست میکنه. مثلا شر اخلاقی عام شامل شرور طبیعی مثل زلزله و سیل و امثال و شرور اخلاقی خاص مثل تجاوز و قتل و کشتار چمیه اینها میشه. پس از این دیدگاه مشخص تمام شرهای موجوده در جهان فعلی شر اخلاقی عامه، یعنی همش یا به شیطان مربوط میشه یا به گناه آدم مربوط میشه. گناه هم که خب میدونید به خاطر فریب شیطان بوده در این تفکر، در این رویکرد، بس همش برمیگرده به جناب شیطان. در ادبیات اسلامی هم همچون رویکردی مشاهده میشه. بر طبق متون دینی، حالا من از جانب اسلام صحبت میکنم، ارتباط جزئی شرور اخلاقی و بلایای طبیعی غیر قابل انکار بر اساس متون دینی. ارتباط جزئی، نه ارتباط کلی، نه اینکه هر پدیده، هر شر طبیعی ناشی از گناه آدمیان است. اینکه برخی از شرور طبیعی که ما نمیدانیم ناشی از برخی گناهان است که بر ما پوشیده است. چرا؟ در متون دینی معتبر ما به این امر اشاره شد. این از زاویه چشم دیندار است، بیدیم که خب قبول نداره حرف. همین بس همین منظر دینی، ارتباط کلی هر شر طبیعی و اخلاقی با گناه قبلی قابل اثبات نیست. یعنی به زبان ساده موجبه جزئیش قابل پذیرش است، موجبه کلیش این که هر شر طبیعی و اخلاقی ناشی از برخی گناهان است، این قابل اثبات نیست حتی در متون دینی. اگر این حرفا زده بشه اون وقت یک لوازمی داره که بسیار سنگینه، یعنی شما نمیتونید اون وقت بپذیرید. فرض بکنید برخی از قدیسانی که در نزد مسلمانان بسیار محترم و مقدس شمرده میشن، خب اون وقت باید بگیم که این شر و جنج عظیمی که کشید ناشی از گناهانی بوده که قبلا کرده است. خیلی حرف گزافی است. اگه یادمون باشد موجبه کلی گفتن خیلی وحشتناکه، خیلی لوازم عجیب غریب داره. خب اول میتونیم بگیم اثبات موجبه کلی هر این ورای دانش بشری است، علم ما بهش نمیرسه. اما از اون سمت هم اگه متواضع باشیم، انکار این که بگیم هیچ پدیده شر طبیعی ارتباطی با هیچ گناهی ندارد، اینم سالبه کلی، سالم کلیه، این رو هم ما میتونیم بپذیریم. یعنی کسی هم نمیتونه اثبات بکنه با این علم و دانش محدود ما و با توجه به اینکه خداوند خودش گفته این ارتباط میتونه برقرار باشه. بنابراین میتونیم بگیم که ارتباط اندکی، ارتباط جزئی وجود داره، اما ارتباط کلی این که بگیم هر پدیده طبیعی به شکل مشخص، هر شر طبیعی ناشی از گناه خاصی است، یه گناهی بوده است، اینو نمیتونیم تو ادبیات دینی اثباتش کنیم. تمام. خب گفتم کوتاه تموم شد، حالا 5 6 دقیقه وقت دارم یا چند دقیقه وقت دارم، این رو میخوام مقدمه نکته 4 رو بگم که فکر کنم برای شما بسیار جذاب باشه و بسیاری از مسائل رو لااقل میتونیم حلاجیش بکنیم، حالا بپذیرید یا نه حداقل ازش آگاه بشید. عنوان نکته 4 که مقدمه‌ش رو برسم عرض کنم، شر اگزیستانسی یا شر هیجانی یا شر عاطفی است. این شر ارتباط مستقیمی با انسان، انسان خاص، مشخصا من و توی شنونده داره. من کاری ندارم که حالا همه انسان‌ها در نظام جامعه خلقت، نمیدونم اگه شری به من رسید این یه خیری است به دیگران میرسد، در به طبیعت میرسد، به جهان میرسد، میگه برسد. اما من اصلا نه، خدایا تو برای من چه کار کردی؟ من الان نوع اینایی که به این روی کرد قائلن یه مشکلی، مصیبتی برای خودشون یا عزیزانشون اتفاق افتاده که براشون قابل توجیه نبود، نتونستن تبیینش بکنن، گیر کردن و اون وقت یقه خدا رو چسبیدن. سوال مشخصش اینه، آیا خدایی که راضی میشه من، دقیقا همین من، همین من، همین شمای خاص رنج بکشه، اصلا قابل اعتماده؟ رود میشد که بیا نگاه بکنی من دارم از فلان مرض سبت و مسکنم به میزنن، نمیتونم از پسش برمیدارم، رنج میکشم. عزیزترین افرادم، فرض بکنید فرزندم معلول به دنیا اومده و من میبینم یک مثل شم داره جلو من میسوزه، پیش هر دکتری هم بردمش جوابم کردم، معلول ذهنیه، معلول جسمیه، چند ساله دیگه هم گفتن بیشتر عمر نمی کنه، ثمره زندگی منه. تو چجوری میتونی به خیرش نمیتونی بهبودش ببخشی؟ تو چه خدایی هستی؟ یا اون بابا یه خانمی داشته، همسری داشته، خیلی براش عزیز بوده، عاشقش بوده، جلو چشم خودش از سرطان جون کنده و مرده، هرچی دعا هم کرد آدم متدینم جواب نگرفته. بعد آخرش بوده تو چه خدایی هستی میبینی؟ جواب من بده، چه خدای ساکتی هستی؟ نکنه نمیتونی، نکنه ازت نمیاد، چیه به من وعده میده که باید دعای منو به مستجاب کن؟ چرا دعای منو مستجاب نکردی؟ از من از این عزیزتر تو دنیا نداشتم دیگه، بعد از اون دنیا برای من هیچ ارزشی نداره. این زبانی که ذکر کردم دقیقا بیان ایناست، بیان این روی کرده، میگه من به هیچ کس و هیچ چیز دیگر کاری ندارم، خدایا جواب بده به چه دلیلی تو رنج منو تحمل میکنی؟ هر کدوم از اینها میتونن این حرفو بزنن. توی فلسفه اگزیستانس، حالا میدونید فلسفه اگزیستانسیالیسم این دو تا روی کرد داره، یه روی کرد الحادی داره مثل ژان پل سارتر، یه روی کرد موحدانه داره، یعنی کسانی که به خدا قائل هستن مثل مارسل و کیرکگورد و دیگران، اینها میتونن میان این مسائل، هر دوتاشون اینا رو میگن، منتها راه حلی که خداشناسانشون داره با راه حلی که ملحدانشون دارن فرق میکنن. این رنج میدونید توی این رویکرد، مثلا رویکرد اگزیستانسی و بقیهشون نزدی که شبیه اونا، شر تبدیل به رنج میشه. شر وقتی شره که نسبتش رو با خدا بسنجی، وقتی که نسبتش رو با انسان بسنجی میشه رنج. میبینید تو همه این ادعایی که من مطرح کردم، تو چرا رنج من رو میتونی تحمل میکنی؟ چرا برای رنج من تسکین نمیدی؟ اینجا مسئله رنجه. توی فلسفه اگزیستانس رنج های مختلفی هست، رنج انتخاب، اینکه من انسان آزاد و مختار آفریده شدم و متعین نیست که چه کار بکنم، همین که من میخوام انتخاب بکنم بین الف و ب و جیم و دال، خیلی رنج بزرگی، رنج آگاهی، من یه چیزایی رو میفهمم که اگه نمیدونستم مسئولیت نبود برگردنم، حالا آگاهی رنج داره، رنج از مرگ، من میمیرم، خیلی سخته. اینا چیزی نیست که کسی خدا و غیر خدا، هر آدمی ببینه داره میمیره و خواهد مرد یه رنج میکشه. ترس از عدم یعنی من معدوم بشم، که خب یه جزش مرگ. ترس از تنهایی، این تو جریان کرونا الان این که نمیشه با دیگران ارتباط برقرار کرد، تنهایی خیلی رنج آوره. توی زندان انفرادی رنجش که میشه شکنجه سفید، همینه که تو تنها میگذارن، رنج. یا رنج ناشی از افسردگی، الان یکی از بلاهای دنیای مدرن افسردگی انسان، بچه و بزرگ و زن و مرد و کوچیک و بزرگ و دانشمند و جاهل، هیچ هم نمیشناسه، و خب برای وقت افسردگی هم به خودکشی میانجام. رنج ناشی از پوچی این جهان، خیلی هاش مثل جهان پوچه، رنج ناشی از نتوانستن در نوردیدن مرزهای زمان و مکان، ابهام، گیجی حاصل از رازآلودگی جهان، میفهمه جهان رازآلوده، گیج میشه و رنجور میشه از این. و بالاخره در این زندگی خیلی چیزها رو بر ابهامهایی پیدا میکنه که دلیل عدم درکش رنجور میشه. بهش میگن به این چیزهایی که ذکر کردم تو روی کرده اگزیستانسیالیسته بهش میگن رنج های متافیزیکی. میتونید اسم بذاره شرور متافیزیکی. این شرور ادعای خود اینها اینه که به قدری عظیم است که باعث میشه ما شرور طبیعی و اخلاقی رو که من این جلسه و جلسه قبل گفتم رو دم دستی فرض کنیم. یعنی رنج ناشی از این امور، رنج های متافیزیکی در مقایسه با رنج های طبیعی و اخلاقی اصلا قابل مقایسه نیست و ما باید یه فکری برای تحمل این رنج‌های متافیزیکی رو بکنیم که شما فلاسفه و منطقیون هیچ کاری نتونستید انجام بدید. آخرین عرایض من این جلسه که میرسم، یک نگاه کلی به این رویکرد جدید مقابل همه رویکردهای سنتی. در پارادایم سنتی ما یه سگانه داشتیم: خدا، شر و عدل الهی. میگفتیم اینها رو میخوایم سازگار بکنیم، یا تونستیم یا نتونستیم. اما در دوره مدر اصلا سگانه ها عوض میشه. خدا جای خودش رو به انسان میده، به خدا غائب نیست، به جای شر رنج میشینه و به جای عدالت الهی عدالت بشری میشینه. پس سگانه جدید میشه انسان، رنج های انسان خاص، نه رنج های نوع انسان، و عدالت بشری. میتونه این توجیه عادلانه بکنه شرهایی که داره اتفاق میفته. انسان دیروز وظیفش دفاع از خدا بود در مقابل شر، که آقا خدای هست، خدا عالم قادر متعال خیرخواه محض و از این صحبت. و بالاخره در گذشته بار تقصیر یا مسئولیت شر با خدا بود و انسان کوشش میکرده که خدا رو خلاصه بی تقصیر بکنه در این زمین. حالا از خدا محوری وارد دنیای انسان مدار شدیم، انسان محور شدیم. روی کرد شر اگزیستانسی، شر عاطفی، مدیریت و اصلاح شر، نه تبیین و توجیه شر. ادعای اینا اینه که این ادعا رو مارکس قبلا کرده شد، اینا هم از او یاد گرفتن. میگه ما نمیخوایم بیان شر رو تبیین و توجیه کنیم، حالا چه با تئودیسه های خودتون، چه با دفاعی های خودتون، همتون رو هم. ما میخوام یک کاری بکنیم که شر رو مدیریت بکنیم، تسکین ببخشیم و قابل پذیرشش بکنیم. پس بنابراین تئودیسه جای خودش رو به آنتروپودیسی میده، یعنی اونجا بحث عدالت خدا، سازگارش با عدالت خدا. حالا بحثش اینه که شر رو چجوری با عدالت قابل فهم انسان سازگارش کنیم. و انسان قبلا خدا به مثابه خیر بود، حالا انسان به مثابه خیر میشه. عرض من تمام. خب یک ساعت هم تمام شد. خدا رو، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه آینده.